سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و خواهران و برادران. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. همونطور که اشاره فرمودند، عنوان بحث امروز عرفه، معرفت و عرفان است. من بحث رو مکتوب کردم، برای استفاده بیشتر از وقت قرائت میکنم و برخی مواردش هم بیشتر توضیح خواهم داد. به مناسبت روز عرفه، سه‌شنبه 9 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری که در زمره برجسته ترین ایام نیایش در سال است، دومین جلسه زندگی مؤمنانه به پیشنهاد برگزار کنندگان محترم این جلسات به دعای عرفه اختصاص دارد و به شکل دقیق‌تر به سیری در دو دعای مشهور این روز، یعنی دعای منصور سیدالشهدا امام حسین ابن علی علیهم السلام در روز عرفه و صحرای عرفات، و دعای منصوب به امام علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام در صحیفه سجادیه در این روز، دعای 47 که طولانی ترین نیایش صحیفه سجادیه است پرداخته می شود. کوشش می شود در این دعا زندگی مؤمنانه دنبال شود. برای نظم بیشتر، همچنان که در اعلان جلسه آمده، به پرسش های مشخصی پاسخ داده می شود. این جلسه شامل 4 بخشه. بخش اول کلیات درباره دعا و عرفه، بخش دوم زبان، متن و سند دعا، بخش سوم تحقیق درباره سند دعای عرفه امام حسین و صحیفه سجادیه، و بخش چهارم مهمترین مضامین دو دعای عرفه. من امیدوارم که توفیق داشته باشم که همه این مطالب رو خدمتتون عرضه کنم. اگر نشد، خود در بخش مکتوبش خواهم منتشر خواهد شد. اما بخش اول کلیاتی درباره دعا و عرفه. این بخش 5 بحث داره. بحث اول پاسخ به این پرسش هاست: دعا و نیایش در زندگی مؤمنانه چه نقشی دارد؟ آیا زندگی مؤمنانه بدون دعا ممکن است؟ دعا، نیایش یا مناجات، سخن گفتن انسان با خداوند است. در حالی که کتب سماوی از قبیل قرآن، سخن گفتن خداوند با انسان است. قرآن کلام نازل خداوند است و دعا کلام صاعد به سوی خداوند. در دعا انسان مطالبات خود را با خدا در میان می‌گذارد و اجابت آنها را از خدا می‌خواهد. زندگی مؤمنانه بدون کلام نازل خداوند در اسلام قرآن و کلام صاعد به سوی خداوند، یعنی دعا، بی‌معناست. در حقیقت زندگی مؤمنانه حاصل یک گفتگوی صمیمانه بین خالق و مخلوق، رب و مربوب، عاشق و معشوق و بالاخره انسان و خداوند است. دعا طرف انسانی این گفتگوست و قرآن طرف الهی آن. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، سوره غافر آیه 60. پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، سوره بقره آیه 186. و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال میکنند، بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند. 7 بار من، خدا خودش این صمیمیت رو در این آیه شریفه میرساند. دعا نقشی بسیار سازنده در زندگی مؤمنانه دارد. انسانی که با خدا راز و نیاز نمی کند، بدون تعارف مؤمن نیست. مثل عاشقی که با معشوق مغازله نمی کند و از او چیزی نمی خواهد. معشوق دوست دارد، عاشق از او چیزی بخواهد، با او راز و نیاز کند. معشوق مطلق البته غنی و بی نیاز است و از خواستن عاشق طرفی نمی بندد. این عاشق و داعی دعا کننده است که در فرایند دعا ساخته می شود و شخصیت ایمانیش شکل می گیرد. در ضمن دعا انسان به فقر و نیازمندی ذاتی خود اعتراف می کند و از خدا کمک می خواهد تا او را بسازد و بالا بکشد. اساس دعا توبه انسان کوشش برای پالودن جان و تقاضای بخشش از خداوند است و مقصود اصلی تقرب به حضرت حق و دستیابی به خوشبختی حقیقی است که در آخرت اتفاق می افتد. البته درخواست رفع حوایج دنیوی نیز بخشی از دعاست که هرچه درجه وجودی آدمی بالاتر رود درصد کمتری از مطالبات ما را تشکیل می دهد. یکی از طرق خودشناسی این است که ببینیم چه می خواهیم و مطالبات موقت دنیوی چه سهمی در مطالبات ما از خداوند دارد. اگر بخش اصلی مطالبات ما یا تمام آن دنیوی است، بدانیم مبتدی هستیم و هنوز به خم اول کوچه هم نرسیده ایم. البته همین که دعا می کنیم و از خدا مطالبات کوچک و بزرگمان را می خواهیم، یعنی حداقل جهت را درست تشخیص داده ایم و قدم اول را در راه گذاشته ایم. به میزانی که در طول روز به یاد خدا هستیم و با او سخن می گوییم و از او چیزی می خواهیم و او را داور کردار و گفتار خود می دانیم و به او امید داریم، به همانقدر مؤمن هستیم. اگر در طول نماز به مفهوم آن توجه داشته باشیم و از ته دل او را بخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم، این کف دعای واجب روزانه یک مؤمن مسلمان است. خب این بحثا هر کدومش رو میشه تفصیل داد، به همین اختصار سرخطش اکتفا میکنم. بحث دوم، آیا دعا و نیایش با خداوند روز و زمان خاصی دارد یا هر زمان میتوان با خدا عاشقانه و صمیمانه راز و نیاز کرد؟ پاسخ، دعا زمان خاصی ندارد. همیشه و هر جا میتوان دعا کرد و خدا را خواند. هر زمان حال دعا داریم، همان زمان همان وقت وقت دعاست. معمولا وقتی کارها خوب پیش میرود، متاسفانه نیازی به دعا و خدا احساس نمی کنیم. وقتی حاجتی داریم، با مشکلی برخورد کرده ایم که از طرق عادی حل نمی شود، از همه جا وامانده شده ایم، تازه یاد خدا می رفتیم. و اگر مشکل صعب العلاج و لاینحل باشد، دیگر جز خدا کسی نیست که سراغش برویم. این برخورد، برخورد تاجر معاقانه با خداست. فقط وقتی کارش داریم دعا می خوانیم، مسجد می رویم، زیارت می کنیم، انفاق می کنیم تا حاجاتمان روا شود، مشکلمان رفع شود، بیمارمان شفا یابد. البته خدا آنقدر بزرگوار است که همین دعاهای کاسب معابانه ما را هم رد نمی کند و هر حاجتمند دلشکسته ای را تحویل می گیرد. آن هم چه تحویل گرفتنی؟ اما بدانیم دعا کردن فقط مال ایام مشکل و مصیبت و بیماری نیست. در این ایام که تقریبا همه به یاد خدا می افتند، منتی نداریم. هنر این است که در ایام سلامت و رفاه خوشحالی هم به یاد او باشیم و دعا کنیم که نعمتهای سلامتی، رفاه و حال خوش را از ما سلب نکند. اگر با خدا دوست و رفیق و مثل کف دست صاف و صادق باشیم و رابطه حسنه داشته باشیم و با راز و نیاز و دعا به درگاه او انس داشته باشیم، مطمئنن دعاهایمان بیشتر اجابت می شود. به هر حال هیچ زمانی نیست که دعا در آن ممنوع باشد. دعا مشروط به هیچ زمان خاصی نیست. لازم نیست برای دعا به مسجد و حرم پیامبر و مرقد ائمه برویم. هر جا خدا را خالصانه و با دل شکسته بخوانیم، دعا امکان استجابت دارد. حتی لازم نیست غسل و وضو داشته باشیم. حتی اگر برای نماز واجب به غسل و وضو نیاز باشد، دعا مشروط به آنها نیست. دعا یک چیز بیشتر نمیخواهد، قلب پاک و پاکیزه. لازم نیست حتی رو به قبله باشیم. البته مستحب است رو به قبله با غسل و وضو در مکانهای متبرک و زمانهای خاص دعا کنیم، اما اینها استحبابی است. هر زمان دلت هوای او کرد و نیاز به سخن گفتن با او داشتی، بدون هیچ پیش شرطی می شنود و امکان اجابت هست. بحث سوم، به طور کلی برای استجابت دعا چه باید کرد؟ استجابت دعا دو دسته شرط دارد. دسته اول واجب، دسته دوم مستحب. شروط واجب دو تا بیشتر نیست. همه من هم می دانیم. یادآوری میکنم، اخلاص و توبه. اخلاص یعنی دعایمان ریایی نباشد، فقط از او خواسته شده باشد، نه از غیر او. به شکل ساده‌تر شیله و پیله نداشته باشد، صاف و پاکیزه از خدا خواسته شده باشد، زلال و بلوری، خالصانه و صادقانه، کاملا خودمانی، با قلب شکسته که خدا بیشتر دوست می‌دارد. اما شرط دوم توبه، یعنی حق الناس و حق الله به گردن ما نباشد. اگر به حقوق احدی از احد الناس مردم تجاوز کرده ایم، بدون ادا کردن آن استجابت دعا خیلی دشوار است. اینها باعث حبس دعا می شود، مانع اجابت دعاست. اول حق الناس را ادا کنیم، بعد در خانه خدا را بکوبیم. نقض حقوق الهی یعنی ارتکاب گناه و معصیت هم با توبه و عزم جدی بر عدم تکرار گناه محقق می شود. البته خود توبه هم قسمی از دعاست. در هر حال گام اول دعا بعد از ادای حق الناس توبه و پاک کردن خانه دل از زنگار گناه است. با دل چون بلور پاک و پاکیزه به محضر او بشتابیم و از سویدای دل دعا کنیم. اما دسته دوم شروط امور استحبابی است، از قبیل پاکیزه بودن بدن و لباس یا غسل کردن، وضو گرفتن، رو به قبله نشستن، به مسجد و حرم پیامبر و مرقد ائمه و اولیاء دین رفتن، دو رکعت نماز خواندن و انتخاب زمانهای مناسب دعا. تفصیل مسئله را تو کتابهای دعا میتونید پیدا کنید. بحث چهارم، ایام خاص از قبیل ماه‌های رجب، شعبان، رمضان و دهه اول ذی‌الحجه خصوصاً روز عرفه چه جایگاهی در استجابت دعا دارد؟ خب داریم کم کم به بحث نزدیکتر میشیم. در طول شبانه روز سحرگاه بهترین وقت دعا کردن است. بعد از نمازهای واجب توصیه شده است دعا کنیم. در طول هفته شب جمعه و روز جمعه اوقات ممتاز دعاست. در هر سال 100 روز بهار عبادت است. 3 ماه رجب، شعبان و رمضان و دهه اول ذی‌الحجه. دو عید بزرگ فطر و عزها در این زمره اند. یکی از ممتازترین این 100 روز برای دعا و عبادت روز عرفه است. روایات فراوانی در تشویق مؤمنین در دعا در این ایام وارد شده است. در زندگی مؤمنانه این 100 روز مواظبت می شود و ارتباط با خداوند و مناجات و راز و نیاز جاری حداقل دو برابر می شود. اگر مؤمنیم این است که در این 100 روز نسبت به روزهای دیگر بیشتر اهل دعا باشیم. در این 100 روز ماه مبارک رمضان و روز عرفه فضیلت بیشتری برای دعا دارند. قدر این ایام را بدانیم. در تقویم خود به این ایام توجه بیشتری کنیم و حمدالله دوستان به خاطر همچو توجهی عنوان جلسه را برگزیدند. بحث پنجم، آداب خاص روز عرفه چیست؟ اگر مؤمن روز عرفه در حال حج یا عمره باشد، آداب خاصی دارد که در کتب مناسک آمده است. از جمله وقوف در صحرای عرفات از ظهر تا مغرب روز عرفه که خدا هم به همه ما نصیب کند. در غیر این صورت برای کسانی که توانایی دارند روزه گرفتن در این روز استحباب فراوان دارد. غسل و صدقه در راه خدا به تهیدستان دو عمل دیگر مستحبی این روز است. اما مهمترین عمل مستحب به بعد از ظهر عرفه دعا و استغفار به درگاه پروردگار است. از جمله قرائت دعای عرفه منسوب به امام حسین و منسوب به امام سجاد علیهم السلام. اما این اهم اعمال روز عرفه است. برای آشنایی با آداب شب و روز عرفه به کتب دعا مراجعه کنید. عرفه به معنای ادراک، فهم و شناختن چیزی همراه با تفکر و تدبر در آثار آن است. نام عرفه از سرزمین عرفات، جایی در مکه که باید در این روز در آن وقوف کرد، گرفته شده است. عرفه روز معرفت و عرفان است، شناخت ظاهری و شناخت باطنی خداوند. عرفه یکی از اوقات ممتاز در تقویم زندگی مؤمنان است. خب بخش اول به حمدالله با سرعت تمام شد، اما بخش دوم، این بخش کمی علمی تر است و تأمل بیشتری می خواهد. زبان، متن و سند دعا به طور کلی. 4 بحث داریم. بحث اول، آیا هر متن را می توان به عنوان دعا خواند یا الزاماً دعا باید املا شده توسط خداوند، پیامبر یا ائمه بوده باشد؟ پاسخ: با فضیلت ترین دعاها ادعیه قرآنی است. پس از آن دعاهایی که مطمئناً توسط پیامبر و در درجه بعد توسط ائمه علیهم السلام املا شده است و به اعتبار سندی آنها اطمینان است. اما ادعیه مجاز منحصر در ادعیه قرآنی یا ادعیه نبوی و به طور کلی ادعیه معصور نمی شود. ادعیه معصور هم خانواده با اثر، یعنی دعایی که از ناحیه اولیاء دین رسیده باشد و هر متنی که شامل ستایش خداوند و ادب درخواست از محضر ربوبی باشد خواندنش مجاز و احتمال استجابت دارد، حتی اگر یقین داشته باشیم ساخته خدا، پیامبر و ائمه هم نیست، اصلا مال خودمان باشد، خودمان درست کرده باشیم. قصه موسی و شبان را خوانده ایم، حتی در حد آن شبان آن دعا بیشتر مستجاب می شود. آنچه لازم است این است که دعا با موازین کتاب و سنت ناسازگار نباشد. حتی سازگاری هم شرط نیست، عدم ناسازگاری شرط است که وسیع تر از لزوم سازگاری است. به شکل مشخص در میان ادعیه ما شیعیان دعا ساخته و پرداخته غلات نباشد. اینکه تفکر و مرام قالیانه چیست در جلسه مستقلی باید با آن پرداخت. اجمالاً دعایی که توکل به خداوند از متن دعا به حاشیه اخراج شده باشد در آن احتیاط کنید. دعای معتبر و مجازی محسوب نمی شود. بحث دوم، آیا الزاماً دعا باید به عربی باشد یا خواندن دعا به هر زبانی مقبول است؟ آیا می توانیم به جای متن عربی مثلا دعاهای عرفه ترجمه فارسی آنها را بخوانیم؟ زبان اسلام عربی است. دعاهای معصور معتبر هم همگی به عربی هستند، چون زبان پیامبر ما و زبان ائمه ما عربی بوده است. اما دعا را می توان به هر زبانی خواند که برای دعا کننده مفهوم باشد. مهم مفهوم بودن دعاست نه زبان دعا. استفاده از ترجمه ادعیه معصور هیچ اشکالی ندارد. البته باید کوشید از ترجمه های وفادار به متن دعا استفاده کرد. در هر حال شرط استجابت دعا اخلاص دعا کننده است نه زبان عربی آن. در مورد دعای عرفه هم قرائت ترجمه های فارسی دعای منسوب به امام حسین یا منسوب به امام سجاد هیچ اشکالی ندارد. حتی اگر در این روز دعای دیگری چه معصور و چه غیر معصور هم خوانده شود باز اشکال ندارد. مهم این است که بعد از ظهر عرفه مؤمن دعا بخواند. اما چه بخواند با خود اوست. دعا بخواند، خالصانه هم بخواند، نه زبانش ملاک است نه دعای خاصش. بحث سوم، آیا تحقیق سندی دعاها لازم است؟ چرا؟ قول مشهوری در میان فقها بر طبق قاعده به نام تسامح در ادله سنن یا ساده‌گیری در ادله امور مستحب معتقدند که در مستحبات نباید تحقیقی کرد. حتی اگر فعل مستحب انتصابش به پیامبر یا ائمه قابل اثبات نباشد، فرد به صرف عمل به مفاد آن به ثواب مورد نظر دست می‌یابد. بر این مبنا دعاهای معصور ولو سندشان ضعیف باشد، قرائتشان شرعاً از دیدگاه این افراد اشکالی ندارد و دعا کننده به ثواب کامل می‌رسد. نتیجه عملی این قاعده عدم لزوم تحقیق سندی و رواج ادعیه معصور غیر معتبر سند بوده است. سند روایات قاعده تسامح در ادله سنن متاسفانه قابل مناقشه است و انتساب هر فعل یا قولی به پیغمبر و ائمه نیاز به اعتبار سندی دارد. در ادعیه ملاک تنها کسب ثواب نیست. اگر دعا قرار باشد یکی از منابع معرفت و عرفان ما باشد، این که انتصابش به پیامبر یا ائمه محرز یا حداقل مطمئن است برای ما مهم است. مطابق تحقیقات انجام شده انتصاب بسیاری از ادعیه ادعیه رایج به پیامبر یا ائمه متاسفانه قابل اثبات نیست. به عبارت دیگر از اعتبار سندی برخوردار نیستند یا اصلا سند ندارند. البته اگر متن دعا اعوجاجی نداشته باشد و با موازین کتاب و سنت ناسازگار نباشد، بدون انتساب پیامبر یا ائمه خواندن چنین دعاهایی هیچ اشکالی ندارد. ما می توانیم حتی دعای مناجات خواجه عبدالله انصاری را هم بخوانیم. می دونیم اون رو خدا و پیغمبر و ائمه درست نکردن، اما دعاهای زیبایی است، می توان اونها را هم خواند. برای مثال دعای جوشن کبیر از قرن دهم به بعد پیدا شده و به احتمال قوی ساخته برخی علمای خوش‌ذوق ماست، اما خواندن آن هیچ مشکلی ندارد. در مقابل دعاها و زیاراتی که با موازین کتاب و سنت ناسازگار هستند و اعوجاج متنی دارند و اغلب مشکل سندی هم دارند، یعنی مطمئنیم که برخی از روات آن جعال و کذاب بودند و به احتمال قوی محصول کارخانه حدیث سازی غلات هستند که برخی ائمه نسبت داده شدند و از دوران صفویه جزء رسوم رایج شیعی هم شدند، قرائتشان نادرست است و دلیلی بر اجابت و ثوابشان در دست نیست. با توجه به سیطره روش قالیانه بر اندیشه شیعی از حدود بیش از 10 قرن قبل، نمیتوان بدون تحقیق سندی و متنی هر دعایی که به دستتان رسید و منسوب به ائمه است را بخوانید. اگر دعا سند معتبری ندارد، حداقل متنش باید اعوجاج نداشته باشد و با موازین کتاب و سنت ناسازگار نباشد. در این زمینه به عنوان یک نمونه درباره دعاهای ماه مبارک رمضان مستقلا تحقیق کردم و منتشر کردم، میتونید اونجا رو ببینید، چون اون ماه ما بیشتر دعا داریم. من خودم میخواستم اون دعایی بخوانم که مطمئن باشم انتسابش به پیامبر یا ائمه حداقل مطمئن است، اگر یقینی نباشد. بحث چهارم، آیا مضمون عالی یا مضمون عالی یک دعای فاقد سند یا با سند ضعیف از اعتباران کفایت می کند؟ قاعده عملی مشهوری است که فلان حدیث یا بهمان دعا عالیت المزامین است و جز از معصوم علیه السلام نمی تواند صادر شده باشد. در نتیجه در چنین موارد نیاز به تحقیق درباره اعتبار سند نیست و به اصطلاح علو مضمون جابر ضعف یا جابر فقدان سند است. برای این قاعده نقض‌های فراوانی در دست است. علاوه این قاعده دلیلی هم بر اعتبارش نیست. در مورد ادعیه اگر متنشان اعوجاج نداشته باشد و با موازین کتاب و سنت ناسازگار نباشد، دعا بدون هیچ اشکالی قابل قرائت است. هرچند علو مضمون یا بدون اعوجاج بودن آن باعث نمی شود آن را به پیامبر یا ائمه نسبت دهیم. به عبارت دیگر انتساب به ائمه امری مجزا از علو مضمون و دلالت است. خب این بخش دوم هم الحمدلله تمام شد. بخش سوم که این کاملا دیگه به امروز مربوطه، مقدمش هست، تحقیق درباره سند دعای عرفه امام حسین و صحیفه سجادی. احتمالا برخی از این نکات تازگی داشته باشد. این بخش شامل دو مبحث بسیار مهم است. مبحث اول، آیا دعاهای صحیفه سجادی از جمله دعای عرفه قابل انتساب به امام سجاد هستند؟ خب این تحقیق رو من، این بخشی که در مورد صحیفه سجادی هست رو تماما تلخیص کردم، حالا همه رو نوشتم ولی نمیرسم همه رو بخونم. از یک کتاب معتبر از آقای سید حسین مدرسه طباطبایی نقل میکنم که Tradition and Survival, a Bibliographical Survey of Early Shiite Literature. این دفتر اولش هست و سال 2003 منتشر شده در یک ترجمه غیر خوب، این ترجمهش خوب نیست، به فارسی هم منتشر شده در سال 1386، مشخصاتش من نوشتم. خلاصه این تحقیق این است: امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش متن دعایی از امام زین العابدین را نشان داد که در صفحات یک دفتر قدیمی ثبت شده بود، نوشته شده بود اوراق من صحیفه عتیقه. این رو شیخ طوسی در امالش نقل کرد که نزدیک 54 قطعه دعای بلند و کوتاه برخی برای تمامی اوقات و برخی برای مناسبت‌های ویژه مانند جمعه، رمضان و غیره، اخیراً یعنی بعد از دوران امام صادق در یک مجلد تحت عنوان صحیفه کامله گردآوری شده است. حالا دیگه بعدش دقت بفرمایید. این کتاب یعنی صحیفه کامله سجادیه اگرچه امروز در میان شیعه امامیه دارای احترام فراوان است، اما این پذیرش و اقبال عام از 4 قرن فراتر نمی رود. یعنی دقیقاً از قرن 11 هجری. این قول محمد باقر مجلسی در جلد آخر بهار الانوار در اجازاتش است. پذیرش، باز مؤلف توضیح داده، پذیرش و اقبال وسیع بین مردم از قرن 11 هم منافاتی با وجود نسخ خطی امامی قبل از آن از این کتاب ندارد. این کتاب با داستان درباره آغاز تألیف آن شروع می شود. این حکایت سندی دارد که از اواسط قرن 6 شروع شده و ابتدای و به ابتدای قرن 2 باز می گردد. تو بعضی از نسخ دیگر آمده که از اواخر قرن 4 یا اواسط قرن 5. این داستان درباره یک دعا، نه 54 دعا، یک دعا صحبت میکنه. این سند مال یک دعاست، نه درباره یک کتاب که مشتمل بر ادعیه فراوان باشد. تنها در اواخر داستان جمله است که به نظر میرسد بعداً به متن آن افزوده شده است. این روال را تغییر داده و از 64 دعا سخن گفته شده که در آن مجموعه گنجانیده شده است. نسخه‌ای در حالی که نسخه‌های معروف و شناخته شده صحیفه معمولاً حداکثر مشتمل بر 54 دعا هستند. نجاشی که یکی از 2 رجالی بزرگ شیعه است، یعنی آقای نجاشی، شیخ طوسی، این 2 نفر رجالی تراز اول است. هم نجاشی هم شیخ طوسی در فهرست خودش تنها از یک دعا به عنوان دعا و صحیفه یاد کردند. پس وقتی میگن دعای صحیفه، یک دعا که منصوب به امام سجاد است. بنابراین محتمل است که این مجلد با یک دعا شروع شده که در ابتدای آن داستانی با سند آمده که به همان متن مربوط بوده و سپس متون دیگر در دوره‌های بعد بر آن افزوده شده است. میان نسخه‌های این کتاب اختلافات بسیاری هم در تعداد ادعیه و هم در متن دقیق هر دعا وجود دارد. مطلبی که علمای گذشته هم یادآور شدند. ایشون اشاره کرده به مقدمه شانچی بر صحیفه سجادیه به نقل از میرزا عبدالله افندی عالم قرن 11 در کتابی با عنوان از صحیفت و سالسه. تا این صحیفه خامسه هم رسیده، یعنی صحیفه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. قدیمی ترین نسخه این اثر، یعنی نسخه صحیفه سجادیه که در دست است، در سال 416 نوشته شده، قرن 5 که به کوشش کاظم مدیر شانچی در مشهد در سال 1413 قمری منتشر شد و تنها مشتمل بر 38 است. 38. نسخه جامع صنعا که اصل آن نه خودش به نسخه مورخ سفر سال 367 یعنی قرن 4 باز می‌گردد، با دعای 42 نسخه رایج فعلی پایان می‌یابد. شاید ترتیبش با نسخه های رایج متفاوت باشد. متنی که امام صادق علیه السلام به شاگرد خود از صحیفه کهن ارائه فرمود، همون که گفتیم یک دعا، دعای 49 نسخه رایج صحیفه سجادی است. عنوانش هست دعا اون فی دفع کید الاعدا و رد بعثهم. ترجمهش دعا در رفع نیرنگ دشمنان و برگرداندن اذیت و آزار آنها. متونی که در این اثر فراهم آمده، برخی از آنها به لحاظ متن و سبک و ساختار عبارات ویژگی‌هایی دارند که با روزگار امام سجاد و رفتار و خصوصیات ایشان چنان که در منابع آمده انطباق دارد. همچنین متنی درباره زهد منسوب به ایشان است که راوی اول آن را در صحیفه ای یافته بوده است. صحیفه خیال میکنیم معنیش کتابه، در حالی که صحیفه در اینجا ظاهرن به معنای برگ کاغذ یا پوست و در برابر روایت شفاهی باشد. این نکته بر اساس روایتی است که در جلد 8 کافی در باره همین دعا در مورد متن از امام سجاد در مورد زهد آمده. این متن به عنوان صحیفت و علی ابن الحسین فی زهد شناخته می شود که این با صحیفه سجادی فرق می کند. از زمانی که این مجموعه یعنی صحیفه سجادیه به شکل فعلی خود در اواسط قرن ششم به دست آورده، مستدرکات مختلف و شروح متعددی بر آن تدوین و تألیف شده است. جالب است بدانید امروز دو صحیفه سجادیه در ایران منتشر شده که به اصطلاح عنواناش هم برای شما میگم. یکیش از ادعیت الامام زین العابدین به کوشش جواد قیومی در قیومی اصفهانی در سال 1419 قمری در قم که 267 دعا دارد، و دیگری به نام از صحیفت السجادیت الجامعه محمد باقر موحدی ابتهی اصفهانی در قم در سال 1411 منتشر کرده، این 270 دعا دارد. این صحیفه سجادیه که در دست من و شما هست 54 دعا دارد. نتیجه بگیرم، این متن نقل قولم تمام شد. صحیفه سجادیه از زمان علامه مجلسی این اشتهار رو در بین شیعیان پیدا کرده. از قرن ششم ما نسخه ای، از قرن پنجم نسخه از آن در دست داریم. این کتاب سند دارد، اما اون سند فقط مال یک دعاست، نه مال همه دعاها. اون دعا رو هم اشاره کردم، دعای 49 نسخه فعلی است که در دست ماست. بنابراین دیگر ادعیه صحیفه سجادیه سند ندارد. بعد این که انتصابش به امام صادق هم مردود باشد هم چون این چیزی دلیلی در دست ندارید. محتمل انتصاب است اما فاقد سند است. بنابراین فکر نکنید حالا اگر برخی عبارات و فراوان از من پرسیدن اشکال دارد، این اشکال به شخص امام سجاد برمیگردد. در علاوه هر دعا هم در همین نسخه که الان در دست است اختلاف نسخه بسیار زیاد دارد. اینکه بعداً برخی از این دعاها و برخی از مضمون‌های هر دعا به آن اضافه شده باشد منتفی نیست. بنابراین مطابق تحقیقی که انجام شده، دعای 47می که می‌خوام در موردش بحث بکنیم منسوب به امام سجاد است و نمی‌توان آن را به امام سجاد یقیناً نسبت داد. منسوب به امام سجاد. مبحث دوم، وضعیت سندی دعای عرفه منسوب به امام حسین چگونه است؟ این دعا در چه کتاب‌های قدیمی دعای شیعی ذکر شده است؟ قسمت پایانی این دعا در کتب اقدم چگونه است؟ خب این بخش رو می‌خوام از خودم نقل کنم. سال‌ها قبل من یه تحقیق کردم، تاریخش هم خدمت شما میگم، در سال 1393 در وبسایت هم هست و خلاصه از اون رو خدمت شما الان میگم. این دعا دعای عرفه امام منسوب امام حسین را نخستین بار سید ابن طاووس که متوفای 664 قمری است یعنی قرن هفتم در کتاب اقبال الاعمال، سپس کفعمی یک دعای به اصطلاح از رجال بزرگ اخلاق شیعه است متوفای 900 یعنی قرن دهم در کتاب البلد العمی، و محمد باقر مجلسی متوفای 1111 در کتب زاد المعاد و بهار الانوار نقل کردند. متن دعا، دعای عرفه در اقبال الاعمال البلد العمی و زاد المعاد با این عبارت آغاز می شود: الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع الی آخر، و با این عبارت پایان می آمد: اسألک فکاک رغبتی من النار لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك و لك الحمد و انت على كل شيء قدير يا رب يا رب يا رب. مجلسی در بهار الانوار متن آن را طولانی تر نقل کرده و در انتهای آن زیادتی دیده می شود که با این عبارت آغاز می شود: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، تا به اینجا میرسد تا انتهاش یا من تجلا به کمال بهائی و تحققت عظمته الاستفاء کیف تخفا و انت الظاهر ام کیف تغیب و انت الرقیب رقیب الحاضر انک علی کل شیء قدیر والحمدلله وحده. وی یعنی مجلسی در ذیل این دعا توضیح داده که این اضافه که تقریبا اندازه یک ورقه است تنها در برخی نسخ اقبال آمده در حالی که نسخ قدیمی اقبال خالی از این قسمت دعای منقول مجلسی است. عبارات این ورقه با سیاق ادعیه سادات معصوم نیز سازگار نیست و تنها در برمذاق صوفیه سازگار است. برای همین برخی افاضل به این نظر متمایلند که این ورقه از اضافات برخی مشایخ صوفیه و الحاقات و ادخالات ایشان است. این رو مجلسی گفته، نه من. مجلسی دو احتمال میدهد. یکی این که برخی صوفیه این فقره را در برخی کتب به دعا اضافه کرده باشند و سید ابن طاووس بدون اطلاع از حقیقت حال آن را در اقبال نقل کرده است. احتمال دوم این است که این اضافه توسط سید ابن طاووس انجام نشده، بلکه برخی این فقره را به بعضی نسخ اقبال اضافه کردند. به احتمال دوم، مجلسی احتمال دوم را از هر می دارد، به ویژه که برخی نسخ قدیمی اقبال خالی از این فقره است. البته در بهار آمده که سید ابن طاووس این دعا را منهای فقره مورد بحث در کتاب مثل بغض ظاهر خود آورده است، در حالی که اصولا این دعا در نسخه منتشر شده کتاب یاد شده نقل نشده است. ببینید چقدر تفاوت زیاده. نسخه از مصباح الظاهر سید ابن طاووس که دست مجلسی بوده به زمان ما نرسیده، ما نسخمون به اون نسخه کاملا متفاوت. حالا سند دعا چی؟ در اخبار سید ابن طاووس و متن البلد الامین کثعمی دعا فاقد سند است. دعای عرفه امام حسین سند ندارد. فقط نوشته است که این از دعاهای روز عرفه دعای مولانا علی حسین ابن علی صلوات الله علیه است. در حاشیه البلد الامین به نقل از مصباح الظاهر سید ابن طاووس برای نخستین بار دو راوی برای دعا ذکر شده است. بش و بشیر اسدی گفتند حسین ابن علی در روز عرفه چنین فرمود است. آنچنان که گفته شد در نسخه منتشر شده مصباح الظاهر اصلا این دعا به چشم نمیخورد. اسم این دو نفر برای نخستین بار توسط مجلسی در زاد المعاد در قرن 12 به متن منتقل شده است. گفته است از جمله ادعیه مشهور در روز عرفه دعای امام حسین است که آن را بشر و بشیر فرزندان غالب اسدی نقل کردند که ما در عصر عرفه نزد امام حسین در عرفات بودیم. این دو نفر یعنی بشر بن غالب اسدی کوفی از اصحاب امام حسین و امام سجاد و بشر بن غالب و بشیر بن غالب اسدی کوفی از اصحاب امام حسین معرفی شدند در معجم الرجال الحدیث آقای خویی. اما این دو راوی در همین کتاب مجهول هستند و توثیق نشدند. سند کثعمی یا سید ابن طاووس به بشر و بشیر نیز کاملا مجهول است. فاصله زمانیش تا این دو نفر نزدیک 6-7 قرن قبله. هیچ کدوم اینا رو ما نمیشناسیم که بخوایم توثیقش بکنیم. مجهول کامل هست. نتیجه سند دعای عرفه منسوب به امام حسین علیه السلام فاقد اعتبار است. حالا مضمونش چطور؟ دعای عرفه منسوب به امام حسین علیه السلام به لحاظ متنی از زیباترین دعاهای موجود است. در متن دعا هیچ اعوجاجی دیده نمی شود و با محکمات قرآنی و اصول معارف معتبر پیامبر و اهل بیت نیز سازگار است. نه تنها عدم ناسازگاری بس که سازگار است. برخی آن را عالیت المزامین دانستند، مثل استاد من آقای جوادی آمد، که جز از ائمه قابل صدور نیست. این مبنا اگرچه جای بحث دارد که در آن مناقشه کردم، اما خواندن دعا بدون انتساب به امام حسین علیه السلام بدون هیچ اشکالی است. یعنی میتونیم با خیال راحت دعا رو بخونیم. فقط یادمون باشه اگه با زبان روزه بخواد این دعاها رو به امام سجاد یا امام حسین نسبت بدید، اون با خودتون، من تضمینی ندارم. اما در مورد این قسمت آخر دعای عرفه، استاد جلال الدین همایی متوفای 1359 شمسی که از مولوی شناسان بزرگ معاصر هست، در پاورقی مقدمه کتاب مولوی نامه بعد از نقل این فقره نوشته است: نکته مهم تازه که شاید برای نخستین بار از این حقیر میشنوید، حقیقتا این نقطه کشف مرحوم همایی است و قبل از او کسی نگفته و من با عین امانتداری ازشون نقل کردم که تمام این فقرات عیناً و بی کم و زیاد، یعنی قسمت آخر دعای عرفه منسوب امام حسین عیناً و بدون کم و زیاد در نسخه قدیم کتاب الحکم العطائیه دیدم، شامل دعوات و مقامات عرفانی ابن عطاءالله اسکندرانی شاذلی، تاج الدین ابوالفضل احمد ابن محمد صوفی، عارف معروف سده 7 هجری که متولد 658 و متوفای 709 رو را نوشتن و مسلم دارم که در این باره تخلیطی شده است، اما تفصیلش از عهده این حواشی خارج است و لااله، یعنی حتی نویسنده اون بخش هم پیدا شده. بنابراین میتوان گفت که این فقره که اتفاقا بسیار زیباست، بسیار زیباست، بعد از وفات سید ابن طاووس به برخی نسخه های اقبال اضافه شده است. مشابه این فقره در دیگر ادعیه دیده نمی شود. این و تحقیقی بود که من قبلا کردم. بنابراین نتیجه بحثم تا اینجا این می شود که دو دعای عرفه که الان در دست ماست و منصوب به دو امام ماست، امام حسین و امام علی ابن حسین علیهم السلام، هر دو باید به عنوان دعاهای منصوب به ایشان در نظر بگیریم. انتصابشان قابل اثبات نیست، البته عدم انتصابشان قابل اثبات نیست، بنابراین محتمل الانتصاب میماند بدون سند. به دلیل اعتبار مزامینش ما این دعاها رو میخوانیم، لذت هم میبریم، نسبت هم نمیدهیم و استفاده هم میکنیم. بخش چهارم و آخرین بخش صحبت من که البته مفصل است ولی خب گزینشش را خدمتش گزیده از اون را خدمت شما عرض میکنم. مهمترین مزامین دو دعای عرفه، هر دو دعا رو من با دقت تلخیص کردم به یک بنا بیان و زیباترین فرازهاش رو، عباراتش رو انتخاب کردم. بسیارش زیباست، اما این بخشا شاید زیباتر باشد و اونها رو خدمت شما میخونم که ازش درس بگیریم و انشاءالله در روز عرفه که این دعاها رو خواستید قرائت بکنید بر این موارد تأکید بیشتری بفرمایید. ابتدا از دعای منصوب به امام حسین علیه السلام. در هر دم از ترجمه فارسی آقای حسین انصاریان استفاده کردم که امانت داری شده باشد. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، خدایا چنانم کن که از تو خشیت داشته باشم آنچنان که تو را میبینم. و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک و خیلی فی قضائک و بارکلی فی قدرک حتی لا احب و تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. خدایا با پرهیزکاری مرا خوشبخت بگردان، متقیم کن و به نافرمانیت بدبختم مکن و خیر را در آنچه برایم مقرر کرده ای اختیار کن و به من در تقدیرت برکت بده تا شتاب آنچه را تو به تأخیر انداخته ای نخواهم و تأخیر آنچه را تو پیش انداخته ای آرزو نکنم. ببینید یه بخش زیادی از چیزایی که ما میخوایم، ما راضی نیستیم به اون چه که داریم. دلمون هر دو رو تو این ذیل این قسمتی که خوندم از این دعا به زیبایی آمده. تعجیل داریم، خدا یه چیز رو به تأخیر انداخته، ما میخوام همین الان دست ما باشه و حکمتش رو نمیدونیم. و گاهی وقتا میخواهیم یه چیز دستمونه، میخوام به تأخیر بیفته، اونم باز عقلمون نمیرسه، او بیشتر از ما میداند. میگه کاری کن که ما راضی به رضای تو باشیم. اگر چیزی قرار بعدن به ما برسد ما به اون راضی باشیم، اگر چیزی الان قراره به ما باشد، برای ما باشد، الان به او راضی باشیم. اللهم اجعل غنای فی نفسی، یعنی قشنگترین بخشای این دعاست، بلکه در بسیار از دعاها این زیباست، زیباترین است، هر که گفته باشد بسیار زیباست. اللهم اجعل غنای فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرت فی دینی و متعنی به جوارهی واجعل سمعی و بصری الوارثین منی. خدایا قرار ده بی‌نیازی را در روح و روانم، من دنبال روح بی‌نیازم. یقین را در دلم، اهل یقینم بگردان. اخلاص در عملم، نور در دیدم، یعنی بس چی داشته باشیم؟ نفوذ داشته باشیم، تای ماجرا رو ببینیم، باطن قضایا رو ببینیم. بصیرت در دینم، بصیرت در دین اصل دینداری است، روشنفکری و نواندیشی و اینها همه ذیل بصیرت قرار میگیره. اگر بصیرت در دین داشته باشیم معالم راه رو اشتباه نمی کنی. مشغول حواشی به جای اصول نمیشیم. وجع السمعی و متعنی به جوارهی و مرا به اعضایم بهرمند کن. این تک تک این اعضایی که به من دادی فردا جواب به خودت پس میدن. من به اونها بهرمند کن که بتونم عبادت تو رو کنم، بتونم راه درست برم، بتونم اخلاق رو زیر پا نگذارم و گوش و چشمم را دوباره سمن بگردم. یعنی این که این معناش قشنگه، یعنی تا اونها رو تا وقت مرگم برام نگه دار، نکند من زنده باشم مثل تکه گوشت افتاده باشم و نبینم و نشنوم. این من اون دوتا رو چشم و گوش رو وارث من کن، یعنی تا وقتی من حیات دارم این دوتا هم تشریف داشته باشن که من بتونم بشنوم و ببینم. دیدید دیگه وقتی سنمون بالا میره اون وقت وبال گردن اطرافیان میشه، میگه اینجوری ما رو اینجوری منو نکن. اللهم اکشف کربتی واستر عورتی واغفر لی خطیئتی واغسل شیطانی وفک کرهانی واجعل لی یا الهی الدرجة العلیا فی الآخرة والأولى. خدایا گرفتاریم را برطرف کن، عورتم را بپوشان. عورت یعنی چی؟ این رو اجازه بدید توضیح بدم. هر چیزی که درش یه خللی باشد در عربی عورت گفته می شود. اون جایی که دشمن می تونه ازش نفوذ کنه، اینا تو زبان عربی ها. هرچه انسان اون رو برای حیا و نجابت می پوشاند، لذا به حالت جنسی هم عورت گفته می شود. اینجا یعنی چی؟ خدایا نقاط ضعفم رو بپوشان. تو ستار العیوبی. و شیطانم را چه کار بکن؟ در بند بکن، بران. هممون یه شیطان داریم، همون نفس جناب نفس اماره. پیغمبر ما او رو به زنجیر کشید. حالا توی من و توی جناب شیطان شخصی چه کار است؟ ما رو به زنجیر کشیده یا ما او رو به زنجیر کشیدیم؟ زندگی یعنی همین. اگه به زنجیرش کشیدی بردی، اگه به زنجیرت کشیده است باختی. دعا میخوانیم که یادمون باشد این شیطان قرین ماست. بدهکاریم را ادا کن. کدوم بدهکاری؟ بدهکاری مادی مراده؟ بیش از اونه. ما رحیم، مرحوم و در بند خطاها و گناهانمون هستیم. میگه منو از اینها برهان. بالاتر از این که رهین مادی باشیم، دین مادی داشته باشیم. و برایم ای معبود در آخرت و دنیا درجه برتر قرار بده. این مطالبه یک انسانی زندگی مؤمنانه، یعنی مطالبه ما دنبال چی باشیم؟ ما دنبال درجه برتریم در دنیا و آخرت. این درجه برتر مقام دنیایی نیست. این درجه برتر اینه که ما در کسب رضایت و تقرب خدا سبقت جسته باشیم از دیگران، از سابقون شده باشیم، مقربون شده باشیم. این کار ماست. اگه شدیم بردیم. حالا هرچه صندلیت بره بالاتر، هرچه مقامت بره بالاتر، معلوم نیست مقام اخروی به درجه مقام دنیوی باشه. گاهی وقتا یک گوشه افتاده ای از شاهان و رهبران و رئیس رؤسای جمهورم بالاتر از مقامه. مهم اینه که همچه چیزی داشته باشه. اللهم ما اخاف و فکفنی و ما احذر و فقنی و فی نفسی و دینی فحرسنی و فی سبری فی سفری فحفظنی و فی اهلی و مالی فخلفنی و فی ما رزقتنی فبارک لی و فی نفسی و ذللنی فی اعین الناس فعظمنی و من شر جن و الانس فسلمنی و به ذنوبی فلا تفزحنی و به سریرتی فلا تخزنی و به عملی فلا تبتلنی و نعمک فلا تسلبنی و الى غیرک فلا تکلنی. خدایا از آن چه می ترسم مرا بس باش. از چه می ترسم؟ از سوء حساب، از عذاب جهنم، از معصیت، از نقض حقوق مردم، از ظلم. خدای از اینا من حفظ کن. و از آن چه پرهیز می کنم نگهداریم کن. و پرهیز می کنیم از چی؟ نمیخوام گناه بکنیم، نمیخوام مرزهای اخلاقی رو در نوردیم. کمکم کن. در روح و روان دینم از من نگهبانی فرما. فی نفسی و دینی، دو جاییست که ما همه جا باید حواسمون باشه. چرا جلسات تشکیل میدیم؟ چرا جای دیگه نمیریم؟ میخوام دینمونم حفظ کنیم، میخوام خودمونو حفظ بکنیم، خودمونو بشناسیم و حفظ بکنیم. لذا کار جایی نداریم جز درگاه او که تقاضا بکنیم ما رو تو این دو امر نگهبانیمون بکن. و در آنچه به من رزق میدهی برکت بده. این برکت گاهی وقتا کم پول میاد در خانه اما پر برکت هست. هرچه به من رزق مادی و معنوی میدی برکت بده، افزایشش بده. در نفسم مرا متواضع کن، یعنی نسبت به خودم متکبر نباشم، عجب نداشته باشم، خودخواهی نداشته باشم، خودمو متواضع و فروتن کرده باشم. اما در چشم مردم مرا بزرگ کن. کسی که در پیش خداش به سجده میفته پیش مردم میتونه گردن فراز باشد، با گردن افراشته بیستد. این سر رو به سجده بگذار، نفست رو متواضع کن، شیطانت رو به زنجیر بکش، اون وقت ببین چه آزاده‌ای میشه. از شر جن و انس، اجنه و انسانها سالم نگهم دار. خب شیطان از جن، از شر، از جنس جن است. انسانهای شیطان صفت هم کم نداریم، هستن. و بعد میگه خدایا به گناهانم مرا فضاحت نده، جلو مردم آبروم رو نبر. تو میدونی من چه کردم؟ هممون میدونیم، خودمون میدونیم و خدای ما میدونه. میگه اونایی که تو میدونی پخشش نکن، آبروی منو حفظ بکن. و به سریرتی فلا تخزنی، و اون سریره من، پنهانی مرا نیار منو خار بکن. ببین آخرت یوم تبل سرایر است، اونجا همه سریره ها آشکار می شود. ما فقط از خدا می خواهیم به ما کمک بکن تا این سریره‌ای که من و تو می دانی تا وقتی عمر دارم پاک و پاکیزش کنم، توبه بکنم، و وقتی به سرای آخرت میرم که سریره ها همه آشکار می شود، همه می دینن، اونجا باعث بی‌آبرویی من نباشد. مرا به عملم مبتلا نکن، یعنی به عمل نادرستم مبتلا نکن. نعمتهایت رو از من سلب نکن. این که ابتدا ذکر کردم، ما هممون الحمدلله سلامتیم، نفس میکشیم، داریم زندگی میکنیم، هزار تا نعمت داریم و یک از اینها سلب بشه، وقت میبینیم چه سرمون درد بگیره. میتونیم زندگی بکنیم، خوابمون نبره، ببین چقدر خدا به ما نعمت داده. میگه اینا رو از من نگیر. و از همش قشنگتر، به غیر خودت مرا واگذار نکن. بذار معامله من فقط با تو باشه. تو کریمی، میتونم با راه بیام. به هر بدی که باشم تو من را قبول داری، راهم میدی، اما به دیگری نه. بعد این ادامه پیدا میکنه، میگه الهی الا من تکلی، خدای تو میخوای من را به کی واگذار کنی؟ الا قریب فیقتعونی، به این آشناهام، خیشاوندام که با من قطع ارتباط بکنن. این بخش از دعا مال دعای پیغمبر است، وقتی که تو طائف با سنگ مردم رفتن سراغش، دقیقا دعا مال جدشه. اونجا پیغمبر با دل شکست خدا رو میخونه، میگه خدای تو منو تنها میگذاری، به من، به اینا واگذارم میکنی. قوم خیشان، قریشان، بدترین دشمنان من، به بعید افراد دور منو میگذاری، اینا به من دشنام میدن، به کسانی که میخوان منو مستضعف بکنن و تحت سیطره خودشون قرار بدن، در حالی که تو رب و مالک امر من هستی، من غربتم را، دیگه وقت نمیکنم عربیاش رو بخونم، غربتم را به سوی تو شکوا میکنم، دوریم از آهد و خانه آخرت که خانه اصلی من است را نزد تو گلایه می کنم و آمدم نزد تو، خدایا به من عنایت بفرم. یا عدتی فی شدتی، یا صاحبی فی وحدتی، یا غیاسی فی قربتی، یا ولیی فی نعمتی. ای توشم در سختی ها، ای همراهم در تنهایی، ای فریاد رسم در گرفتاری ها، ای سرپرستم در نعمت ها. چه قشنگتر دعا میخواهید؟ انت کهفی حین تعینی المذاهب فی سعتها. تو غار پناه منی وقتی که همه راه ها با وسعتشان در من در انتخاب راه درماندم. زمین با همه پهناوریش بر من تنگ میگیرد. اگر رحمت تو نباشد هر آینه من از هلاک کنندگان میشوم. تو لغزش هایم را نادیده میگیری، تو عیب ها و گناهان مرا پرده میپوشانی. اگر نبود من رسوا شده بودم. اگر هرچه می کردیم روی پیشونیمون مشخص بود، می تونستیم از در خانه بیرون بیریم؟ خب این بخشای دعا هرچه من برم جلو قشنگتره. الان هم می خوام سر وقت تمام کنم. حالا چند قسمت هم از دعای امام سجاد، منصور امام سجاد بخوانم. حالا اینا رو اگه فرصت کردید اینا رو تو متن مکتوبش ملاحظه بفرمایید. در دعای 47 صحیفه سجادیه که عنوانش از دعای عرفه می‌فرماید: اللهم گوینده دعا، اللهم هازا یوم عرفه، یوم شرفته و کرمته و عظمته، نشرت فیه رحمتک و مننت فیه بعفوک و اجزلت فیه عطیتک و تفضلت به علی عبادک. خدای این روز روز عرفه است، چند روز دیگه، روزی است که آن را شرافت و کرامت و عظمت دادی، سفره رحمتت را در آن گستردی و در آن به بخششت بر بندگان منت نهادی و عطایت را در آن روز بزرگ کردی و به وسیله آن بر بندگانت تفضل و احسان فرمودی. بعد همه نعمت‌های خدا را هر چی بوده ذکر می‌کنه، فراوان. نصف دعا فقط بیان نعمت‌های خداوند است. بعد میگه حالا من چه کار کردم؟ تو امر کردی، من نقض کردم. تو نهی کردی، من ارتکاب کردم. هر چه که تو گفتی من خلافش رو انجام دادم. بسیاری من همینطوری هستیم، به خودمون برگردیم. البته من متکبر نبودم، عمدی کارا رو نکردم، سهوی جوان بودم، نفهم بودم. یکی یکی ذکر میکنه ندانستم این امور رو کردم. حالا آمدم پیش تو و ها انا تا بین یدک ساغرن زلیلا، خاضعاً خاشعاً خاطئاً، معترفاً به عظیم من الذنوب تحملته و جلیل من الخطایا اجرمته، مستجیراً به صفحک، لائزاً به رحمتک، موقناً ان لا یجیرنی من که مجیر و لا یمنعنی من که مانع. اینک منم گناهکار، در برابرت قرار دارم، خار، ذلیل، فروتن، متواضع، ترسان، معترف به گناهان بزرگی که بر دوشم برداشتم و خطاهای سنگینی که مرتکب شدم، در حالی که به رحمتت پناهنده شدم و به رحمتت متمسکم. یقین دارم که امان دهنده‌ای مرا از عذابت امان نمی‌دهد و باز دارنده‌ای مرا از کیفرت باز نمی‌دارد. من جز تو کسی ندارم. انا المسیء المعترف الخاطئ العاصر، منم بدکار منحرف به گناه خطاکار لغزشکار. انا الذی اقدم علیک مشترا، منم که از روی جرأت بر تو اقدام به گناه کردم. انا الذی عصاک معتمدا، منم که از روی عمد تو را معصیت کردم. مگه ما نمیدونیم خیلی چیزا گناهه، انجام میدیم. انا الذی استخفا من عبادک و بارزک، منم که خود را به وقت گناه از بندگانت پنهان کردم ولی آشکارا با تو مخالفت کردم. میدانستم تو میدانی و با این همه گناه کردم. انا الذی ها به عبادک و امنک، منم که از بندگانت ترسیدم ولی خود را از تو ایمن و آسوده دیدم. حالا همینطور ادامه میده. واقعا یعنی وصف حال همه ماست. انل جانی علا نفسه، منم که بر خودم جنایت کردم، خودم رو کشتم، نفس مطمئنم رو زیر پا گذاشتم. انا المرتهن به بلیته، منم که در گروه بلاهای خود هستم، من اینا رو برای خودم درست کردم، مسئول تو نیستی، من این همه خرابکاری ها رو کردم. به قولی که میگفت آز زندگیم گند زدم، حالا آمدم در خانه تو، حداقل سالی یک روز، سالی یک ماه اومدم خودم رو پاک کنم، بشویم و تو کمکم کن. انا القلیل الحیا، من آدم بی حیایی هستم، کم حیا هم، اگر با حیا بودم این کارا رو نمی کردم. انا طویل الانا، من گرفتاری رنجم بسیار طولانی است. این دعا وقتی آدم نگاه میکنه داره نفس آدمی رو، آدم متوسط رو، آدم عادی رو درست توضیح میده. بعد یکی یکی شروع میکنه، میگه که از خدا میخواد که اون رو ببخشه. حالا من زیباترین بخشاش رو پیدا بکنم برای شما بخونم. خدایا لا تشغلنی به ما لا ادرکو الا اما لا یرزی که انی غیره، مرا به کاری همچون طلب رزق و روزی و پیگیری امور دنیا و مانند آن که جز با کمک تو به آن نمیرسم چنان سرگرم و مشغول مکن تا از عبادت و طاعتی که غیر آن تو را از من خوشنود نمی کند باز مانم. خلاصه ببینید تمام روز ما دنبال معیشتی، میگه کاری نکن که معیشت من باعث بشه که از پیش تو، از آمدن نزد تو در بمانم. ونزع من قلبی حب دنیا دنیه تنها اما عندک و تصد عن ابتغاء الوسیله الیک و تذهل عن التقرب منک. از سویدای قلبم عشق دنیای پس را که مرا از آنچه نزد توست باز می دارد و از طلب وسیله برای رسیدن به پیشگاهت مانع می شود و به دست آوردن مقام قرب به تو بی خبر می کند ریشه کن ساز. همه کلید دعا همه. ما مشغول چی هستیم؟ تکالب، مثل این سگ هایی که افتادن، گرگ هایی که افتادن سر یک مردار، دارن روی هم چنگال میکشن، همدیگه رو خراب میکنی تا دو روزه دنیا من رئیس باشم تو زیر دست باشی و برعکس. آخرش هم میبینیم خاک شدیم، رفتیم زیر خاک، تموم شد رفت. حالا دعا میخوانیم که آدم بشیم. یک کلمه، دعا کارخانه آدم سازی، آدم شدن است اگر ما قابلیتش رو داشته باشیم. حبلیت تطهیر من دنس الاسیان و از حب انی درن الخطا و سربلنی به سربال آفیتک و ردنی به رداء معافاتک و جللنی سوابق نعمائک و ظاهر لدی فضلک و طولک. خدای من از تو پاک شدن از آلودگی گناه را میخواهم، چرک خطاها را از وجودم بزدا، مرا به جامعه عافیتت بپوشان، ردای آسایش را در برم کن، به نعمتهای کامل و فراگیرت فراگیر و احسان و نعمتت را پی در پی به من برسان. و امر لیلی به ایقاظی فیه عبادتک و تفردی به تهجد لک و تجردی به سکونی الک و انزال حوائجی بک و منازلتی ایاک فی فکاک رغبتی من نارک و اجارتی من ما فیه اهلها من عذابک. شبم را به بیدار کردنم برای بندگیت سحر کن، تنهایم را برای شب زنده‌داری به خاطر حضرتت و مجرد بودنم را برای انس گرفتن به وجود مقدست و فرود آوردن حاجاتم به درگاهت و روبرو شدنم را با ذات مبارکت برای آزاد شدنم از آتشت و پناه دادنم را از عذابت که اهل دوزخ درانند آبادی زندگیم قرار ده. ببین به چی خوشحال میشیم گاهی وقتا حساب بانکیمون پر باشد، خونه ملکی شخصی داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، هم زندگی مرفهی داشته باشیم، همه ما سقف خواستهامون بیش از اینا ظاهرا نباشد، یه مقام خوبی داشته باشیم. حالا این دعا اینجوری میگه که ما رو داره تربیت میکنه. این زندگی مؤمنانه که من دنبالشم تو این جلسات ایناست. چیزایی که توی دعای عرفه پیدا میشه. تو دعاهای دیگه مونم خوشمزامینش هم هست. خب دیگه اجازه بدید من وقت رو گذشته تمام کنم. ولا تخت تسناتی به ما یشوب ها من معصیتک ولا خلواتی به ما یعرض و لی من نزقات فتنتک و سنوشی ان طلب الى احد من العالمین و زبنی ان التماس ما عند الفاسقین. خوبی هایم را با گناه که با آنها آمیخته می شود و خلوت هایم را به وسوسه ها و مفاسدی که از طریق آزمایشت برایم پیش می آید تباه مساز. آبرویم را از این که دست گدائی نزد کسی از جهانیان دراز کنم حفظ فرما. عزت نفس یعنی همین. دست پیش احدی دراز نکن. پیش خدا هر چه می خواهی تذلل کن. اما پیش غیر خدا نه. و از درخواست آنچه نزد بدکاران است بر کنارم دار. و هرگز از نزد فاسقان و ظالمان و فاجران چیزی نخواه. اینا ادبی است که اگر از دعا گویندش اهل بیت هستند امام سجاد هستند از اونا میخوانیم. اگر هم از علمای باشند که از پیروان ائمه باشند باز هم از اونا یاد میگیریم. به هر حال نکاتی که در این دعاها آمده و من خدمت شما خوندم بسیار ارزشمند بود. برای تا اینجا اجازه بحث رو پایان برسونم و بقیه وقت رو به سوالهای شما پاسخ به پرسشهای شما بپردازم. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. متن مفصل بحث رو انشاءالله مطالعه خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.